شدن، 70 نفر در زندان ها هستند و شرایط این گونه است. تجربه شما میگه از کجا این اتفاق افتاده و میفته؟
ببین، من یه آسیب شناسی بکنم از همین فرمایشاتی که مهمانان محترم بیان کردن. من یه مثال میزنم. ببینید، وقتی یه تخلفی در یه دستگاه اجرایی اتفاق میفته، دو مسیر رو ما میتونیم
قانونگذار پیش بینی کرده.
این دو مسیر به طور موازی میتواند طی بشه. مثلا یه کارمند دولت تخلفی رو مرتکب میشه یا متهم به تخلفی میشه، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات باید ورود پیدا کنن، بررسی کنن و میتوانن حتی رأی به انفصال و اخراج این شخص بدن. مرجع قضایی هم به موازاتی میتواند ورود پیدا کنه، بررسی کنه. مثلا یه کسی متهم به ارتشا هست، ممکنه بیاد هیئت تخلفات بررسی کنه، رأی بگیره، مرجع قضایی هم بیاد و رسیدگی کنه، به زندان محکوم بشه. تفاوت‌های وجود داره در رسیدگی. مثلا مرجع قضایی میتونه حبس بده و موارد دیگه.
هیئت تخلفات نمیتونه مثلا حبس
نه ولی میتونه مجازات اداری بده، انفصال بده، توبیخ بده، کسر حقوق بده، با توجه به نوع مجازات و شدتش. این دوتا مسیر همزمان به طور موازی ممکنه طی بشن و هیئت تخلفات اداری نمیتونه بیاد بگه که من رسیدگیمو موکول میکنم به رسیدگی قضایی. چه بسا چون احراز جرم سخت‌تر از تخلفه، خیلی از اوقات ممکنه شخصی جرمش به اثبات نرسه در مرجع قضایی ولی در هیئت تخلفات محکوم بشه. این پروسه رو ما در تخلفات اعضای شوراهای شهر، روستا، شهرستان هم داریم. ما دو مرجع برای رسیدگی داریم. یک مرجع میتونه پروسه قضایی باشه، ورود دادستان، گزارش سازمان بازرسی. یک پروسه هیئت‌های حل اختلاف هست که در واقع در ماده 91 قانون انتخابات شوراها و شهرداران، ماده 92ش پیشبینی شده. یعنی اگر فرماندار یا مجموعه وزارت کشور از قصور یا تقصیر یک عضو شورا مطلع شد، باید ورود پیدا کنه. حتی جرم نیست، قصور، اهمال، تقصیر. بنابراین این که ما موکول کنیم ورود فرماندار، ورود استاندار یا ورود دیگر قسمت‌های وزارت کشور رو برای رسیدگی به تخلفات شورا منوطش کنیم به رسیدگی قضایی، درست نیست. من فکر میکنم این قسمت ما الان یه مقداری ضعف داره،
کمیتمون لنگ میزنه.
این قسمت ما
یعنی خلأ قانون، ضعف قانون به زعم شما آقای کریمی، یا نه خلأ عمل کرده، ضعف عمل کرده؟
من ضعف عمل کرد میبینم. ببینید، شما الان یه گزارش علیه یه عضو شورا آمد، این تا برود و در مرجع قضایی، دادسرا، دادگاه بدوی و بعد چه بسا دادگاه حالا کیفر یک و دو رسیدگی بشه، پروسه زمان بریست. ولی سریع میتونه در هیئت تخلفات که هیئت حل اختلاف ببخشید که این تشریفات رو نداره مطرح بشه. انواع و اقسام مجازات ها رو ما داریم، سلب عضویت موقت، توبیخ، از توبیخ
یعنی قانونگذار ما اومده در این مقوله یک راه میانبر رسیدگی هم گذاشته تا اون رسیدگی اصلی اتفاق بیفته.
بله، چون یه مقدار خفیفتر هم هست، یعنی حتی ممکنه جرم نباشه، شخص داره اهمال میکنه، قصور میکنه، به وظایفش عمل نمیکنه. این امکان بررسی و مجازات براش وجود داره.
خیلی متشکرم آقای شکراللهی. به زعم شما چرا این تخلف ها الان داره گزارش میشه در حوزه شوراها، شهرداری ها، شهردارها، کارمندان شهرداری ها، اعضای شوراهای شهر؟
نه، شما سوالتون اینه که چرا الان داره گزارش میشه یا
نه چرا داره اتفاق میفته، چرا به وقوع پیوسته؟
من خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، من خدمت شما عرض بکنم، یکی بحث نظارت هست. چنان نظارتی بر شوراها و شهرداری ها نیست انصافا. من به نظرم اگر نظارت خوبی باشه اتفاقات نمیفته.
امروز آقای قالیباف گفته بودن که ما باید یه دیوان محاسبات جدید برای شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در واقع تشکیل بدیم که به شکل جداگانه این موضوع ها رو بررسی بکنه.
حالا نظر ایشون هست، ولی خب منتها همین دیوان محاسبات ما از نظر قانون، ما مشکل قانون نداریم، قوانین خوبی داریم، ولی منتها این که این قوانین بری اجرا بشه، من به نظرم چون با توجه به سابقه قضایی که من دارم در بعضی از ادارات و نهادها اون بحث نظارتی خیلی مهمه. اگر نظارت باشه مثلا در شوراها و شهرداری‌ها، پول اونجا زیاده، مثلا اگر نظارت خوبی اونجا باشه، دستگاه قضایی شما که استاد هستید میدونید دست آخرهای آخرین مرحله است. بعد از اینکه اثبات شده گزارشاتی داری شد اونجا پرونده سازی میشه و محاکمه باید ما باید پیشگیری از جرائم داشته باشیم که اینجا اتفاق نیفته. یعنی اینجا کسی نیستی اگر بحث پیشگیری از جرائم باشه بحث نظارت خبیر باشه که منظر به این اتفاقات نیفته این مسائل پیش نمیاد. حالا چون دست آغازهای همیشه آخرین مرحله ای که دیگه بحث مجازات هست یعنی بررسی میکنم من به نظرم الان هم که چون اصل 90 سیستان ما هستن انسان هم آدم های توانمندی هست سیاست به محترم کمیسیون اصل 90 آجای تجامتر از نمایندگان با سابقه مجلس هست
بله.
خوب داره اداره میکنه خوب هم داره پیگیری میکنه اینجا کمیسیون اصل 90 هم میتونه خوب خروج کنه سازمان بازرسی کشور که میتونه پیگیری آقای درویشیان آجای درویشیان انصافا ایشون هم از مدیران لایق کشور هست نه اینکه الان چون همکار هستی دیگه نه آدم توانمندی هست خوب میتونه اینا خروج کنن و الان هم این مسائل داره تشکیل.
پس شما فکر میکنید که همون دیوان محاسبات کفایت میکنه و حالا نظر آقای قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه ما هم سر جای خودش محترمه
اما نظر صاحب محترمه بله
بله
خود دیوان محاسبات ما دیوان توانمند یعنی بر
درست
بله.
بعد آی شکرالله با توجه اون عقبه حقوقی شما و قضایی شما میپرسم و اینکه قطعا نسبت به موضوعهای قضایی و حقوقی تعصب دارید چی شد این کمیسیون قضایی؟ قرار بود هفته پیش تشکیل بشه
تشکیل شده دیگه
الان تشکیل شد دیگه
بله.
جایی ما خبرش رو ندیدیم واقعیتش
چرا کمیسیون قضایی تشکیل شد و رئیسش هم تعیین شد
کیه رئیسش؟
آقای غضنفر آبادی که
آقای غضنفر آبادی
بله و خودش هم قاضی هستن
بله آقای غضنفر آبادی خب سالها در دادگاه انقلاب بودن آقای مهمان ما هم مهمان من هم بودن توی همین برنامه و آقای نوروزی هم دوباره سخنگو هستن برای این میپرسم که بدونیم ما تکلیفمون توی این برنامه چیه چون اونجا خیلی کار داریم آقای غضنفر آبادی شد
بله آقای غضنفر آبادی شد
آقای مهدی سهرابیان از خبرنگاران خوب استان زنجان با ما هستند خبرنگار روزنامه صدای زنجان آقای سهرابیان هم قراره که به ما ملحق بشن در مورد خدمت شما عرض بکنم که شورای شهر حالا در واقع زنجان به زعم خودشون میخوان افشاگری بکنن آقای سهرابیان سلام روز عالی بخیر
سلام عرض میکنم بنده خدمتون خدمت مهمانان عزیزتون مخصوصا جناب کسای زادگان که با هم همکاریم تقریبا
نه تحقیقاً
دقیقاً
آره خب آقای
جانم
آقای سهرابیان زنجان چه خبره؟
سهرابی هستم
به من گفتن سهرابیان من عذرخواهی میکنم یه الف و نون بود دیگه خدمت شما عرض بکنم که زنجان چه خبره؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه زنجان از یه جنب متاسفانه از یه جنب خوشبختانه که حالا فهمیده شد که چه خبره این اتفاق واسه شورا و شهرداری زنجان هم افتاد تقریبا اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که با دستگیری شهردار و دو سه نفر از اعضای شورا آغاز شد داستان طبق اطلاعاتی که حالا این قسمت از یه قسمت از اطلاعاتی که من خدمتتون عرض می‌کنم مربوط به اطلاعاتی هست که خود دادستانی ارائه داده و یه مطالب خاصی هم هست که من با لحاظ کردن مسائل حقوقی خدمتتون عرض می‌کنم الان سه شهردار معاون شهردار مشاور سابق استاندار زنجان پنج عضو شورا و یه تعداد دیگه از دوستان و رفقای این عزیزان در موضوع پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان دستگیر شدن
مجموعاً چند نفر شد؟
والله من نشمردم زیاده دیگه انگشتم جا نشد بشمردم سه و چهار و پنج و اونم ده ده نفر که رسمی گفتن حالا اون تعداد هم که میگن حالا شما یه 20 نفر حساب بکنید
حالا رسمی ها شما مبنا قرار بده
بله. حالا اتفاقاتی که این وسط افتاده ببینید روزی که شورای پنجم سر کار اومد من دیروزم به همکارتون عرض کردم که هماهنگی می‌کردیم من گفتم ببینید اصلا این ترکیب شورا پتانسیل یه همچین اتفاقی رو داشت چون دو سه نفر
از چه جهت
از این جهت که ببینید من میخوام همین به سوال آقای کسایی‌زادگان برگردم بگم وقتی عضو هیئت نظارت بعد از انتخابات شورا میاد میشه معاون شهردار، بعد حتما یه جای کار میلنگه، حتما یه جای کار میلنگه.
آقای کریمی اینجا منع قانونی که نداریم برای این اتفاقی که توی زنجان افتاده؟
بفهمن
که عضو هیئت نظارت میاد میشه معاون شهردار
بعد از انتخابات،
بعد انتخابات
نه بی نفس این اشکالی نداره
به لحاظ قانونی، ولی به لحاظ ببینید اخلاقی هم نه. یه مقداری بزرگتر نگاه بکنیم، استقلال اون هیئت نظارت اینجا در واقع زیر سوال میره دیگه، مخدوش میشه.
ببینید ما بالاخره حساسیتی که در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری داریم و خبرگان، خب طبیعتاً در انتخابات شوراها نداریم. ما ببینید انتخابات شوراهامون از شوراهای روستا شروع میشه که قانونگذار خب طبیعتاً ممکنه یه روستایی حتی چند ده نفر در واقع ساکن اون روستا باشن، بنابراین متفاوته. ما از جهت شاید الان نگاهی
که میدونم متفاوته و میدونم که ما اصلا شوراهای اسلامی شهر و روستا رو اگر بخوایم یه مقداری سیاسی نگاه بکنیم یه میدان تمرینیه برای اینکه منتخبانشون بیان توی مرحله های بعدی توی آوردگاه های بزرگ دیگر سیاسی شرکت بکنن. این یه اتفاقیه که اصلا خصلت روستا هاست و میخوام
نگاه هم ببینید نظارت،
میخوام بگم فقط اینجا این مسئله به لحاظ قانونی ایرادی نداره ولی مخدوش میکنه ماهیت هیئت نظارت رو و استقلالش رو. شما این رو میپذیرید که این استقلال مخدوش میشه وقتی مثلا عضو هیئت نظارت یا معاون هیئت نظارت میاد میشه معاون شهردار؟ قبول دارین این رو؟
حالا ببینید این ممکنه به حال شاید از این زاویه مثبت هم یه شخصی بهش نگاه کنه، بگه کسی که نهاد ناظر بوده رو این آقای شهردار آورده معاون خودش کرده که نظارت رو تقویت بکنه. من حالا به طور موردی نمیتونم بگم،
نمیتونم اینو قبول بکنم.
ببخشید من میخوام یه مطلب دیگه هم عرض کنم.
آقای سهرابی بفرمایید.
ببینید این که اومدن و شدن معاون شهردار یه داستانه و همین آقا بابت تخلفات مالی بین همین دوستانی هستن که من شمردم خدمت شما، یعنی داستان خیلی پیچیده تر از این حرفاست. این که اومدن معاون شدن یه داستانه.
از عدد و رقم ها خبری دارید آقای؟
از عدد و رقم ها خدمتتون عرض بکنم. ببینید حالا یه مشکلی که با اومدن شورای جدید خیلی به چشم اومد، دوره های قبل هم بود و زیاد بهش توجه نمی شد، این بود که دوستان، آشنایان و سفارش شده ها با اعمال نفوذ اعضای شورا می اومدن با سوء استفاده از قراردادهای قضایی
دستگاهی. از روی سیم رد شد یه لحظه. خب بفرمایید.
سوء استفاده از قراردادهای قضایی دستگاهی شهرداری می اومدن داخل کادر شهرداری، یعنی قرارداد فضایی سبز داشتن ولی کارمند بودن، حقوق کارمندی میگرفتن،
یعنی تضاد منفعت وجود داره، تعارض منفعت وجود داشت.
بله بله. خب. از اینها گذشته ببینید اعضای شورا برخیاشون رانت اطلاعاتی داشتن. یه مثال ارز کنم خدمتون، یه نمونه که من شاهد اینیشو دارم و حتی اطلاعاتش هم به دستم رسید. موردی بوده کسی در نقطه از شهر زنجان یه ساخت و سازی داشته و یه تخلف ساختمانی داشته، این رفته کمیسیون ماده 100 یه جریمه ای رو بهش دادن، گفتن آقا داستان اینه، انقدر باید بدین که روال قانونیش طی بشه. یکی از اعضای شورا رفته یه کانالی زده با این عزیز ما، گفته آقا انقدر بهت گفتم بده، نصفشو بده من مشکلت حل میکنم، نمیخواد انقدر شما پول بدی.
عضو شورای شهر نصفش رو گرفته کارچاخانی کرده
تقریبا، یه همچین چیزی. حالا بذارید من یه اطلاعات دیگه.
چقدر بوده اون نصفه؟
حدود 500 میلیون.
500 میلیون.
ببینید من الان یه مقدار اگه فرصت،
من میخوام اجازه بگیرم یه دو سه مورد دیگه من خدمتتون عرض بکنم.
یه مقدار مخفول
برمیگردیم خدمت شما. آره میگم. بفرمایید آقای سهرابی.
خدمت شما عرض کنم، ببینید در حین این که دو نفر اول عضو شورا رو دستگاه قضایی ورود پیدا کرده بوده، در همون حین عضو دیگه در حال گرفتن اختلاط در حال انجام اختلاط 200 میلیون تومانی بوده. یعنی میدید اون دو نفر رو گرفتن، ولی اومده داشته اون کار 200 میلیون رو داشته انجام میداد که دستگاه قضایی جلوشو گرفته. یه مورد دیگه من خدمتتون عرض بکنم،
مجموع تخلفات آقای سهرابی چقدر؟
مجموعی عدد مشخصی در دست نیست.
حدودی
ببینید من خیلی نمیتونم چیز دقیق خدمتتون بگم، ولی بحث بالای 100 میلیارده.
آها، بس این 200 میلیون 200 میلیونه که من گفتم کوچیکه، اینا جمع شده شده
اصلا یه نمونه شو من خدمتتون عرض بکنم. یه تکه زمین با سوء استفاده برخی و کوتاهی مدیران به قیمت سال 84 یعنی متری 2510 تومان به یه شرکت تعاونی واگذار شده.
بله.
حساب ذکر شده در این پرونده به تنهایی 100 میلیارد تومانه.
بعد دستشون درد نکنه، شما مشکلی براتون پیش نیومده تون افشاگری یا مثلا آقای کسایی زادگان یه جوری تبعید شد شهر ری از تهران برای شما از این اتفاق ها میفتاد؟
ببینید این داستان ها که شروع شد ما دیگه خبردار شدیم که یه اتفاقاتی هست. من و تعدادی از خبرنگاران، تعدادی از این فعالان اجتماعی دیگه به هر جایی که میتونستیم آقا اطلاعات داریم، آقا این اتفاق داره میفته، این عمل داره انجام میشه و کسی رسیدگی نکرد. من میخوام به سوال های کسایی زادگان برگردم، فرماندار و بقیه ناظران کجا بودن که این اتفاق افتاده؟ دستگاه قضایی سنگ آخره، یعنی آخرین مرجعیه که باید ورود کنه به داستان.
بله.
چرا در حین انجام این کارها کسی رسیدگی نکرده؟ یه سوال مهم دیگه هم دارم، چرا بعد تغییر تحولی جدیدی که در دستگاه قضایی اتفاق افتاده این پرونده ها رو شده؟ قبلا هم بود.
من سوالمو بازم تکرار میکنم، برای شخص حضرت عالی مشکلی پیش نیومده؟
برای اینو خواستم خدمتتون عرض کنم. ببینید دیگه کسی که پا تو این راه میذاره دیگه باید پی همه چی رو به تنش بماله. بنده الان به تعداد کافی پرونده تو دستگاه قضایی دارم که اعضای شورا یا دوستانشون از بنده شکایت کردن و داره مراحل اداریشو طی میکنه.
بله، بسیار عالی، متشکرم. آقای کسایی زادگان شما هم از این پرونده ها دارین دیگه؟
ببینید ما دهنمون رو پر نکنیم دستگاه های نظارتی. آقا نداریم، ما دستگاه نظارتی مملکت نداریم. سازمان بازرسیمون بودجه کافی نداره، نیروی کافی نداره، دستگاه دیگه همون وقت ندارن. این همه وسعت شهرداریه. نمونش ببینید، من یک پرونده فسادی دوران آقای افشانی شهردار وقت پیدا کردم، اینقدر تقریبا 1 کیلو بود، بردم به حراست شهرداری دادم.
شما با کیلو پرونده رو حساب میکنید؟
بردم حراست شهرداری دادم، دیدم که آقا فهمیدن، از من شکایت کردن، شما بی خود کردی این کار کردی. من
حراست شهرداری از شما.
ما رفتیم کجا؟ رفتیم دادسرا. بازپرس من چی گفت؟ گفت دفعه بعد تخلف داشتی به خود من بگو. گفتم نوکرتم هستم، پرونده محرمانه دادم به بازپرس. 2 روز بعد رفتم پیش آقای افشانی، گفت این کارا چیه میکنی؟ پرونده من دست کسی رسید که علیش نوشته بودم. ببین وضعیت اسفباره، من مدرک دارم واسه حرفام. آقای پورصدقایی معاون وقت شهرداری تهران بود، مصاحبه کرد، گفت آقا جون از پولی که از طریق ترافیک اومده 60 میلیارد تومان پول آوردیم. 20 میلیارد چی گفت؟ 40 میلیارد دیگه اش کجا رفت؟ ما زدیم 40 میلیارد تومان گم شد، تیت کردیم، پدر من در آوردن دادگاه وجه روحانیت، دادسرای فرنگرسانه. آخرش چی شد؟ من تبرئه شدم، چون سند آوردن که 40 میلیارد تومان پول به خزانه شهرداری نرفته. بحث املاک نجومی، حقوق نجومی، ببینید بحث سیاسیه. شما میگه که این فسادها چرا یه مرتبه فساد برملا شد؟ چون اون طیف میخواد این طیف رو افشا کنه، مثل قضیه املاک نجومی که اومد سریع طیف مقابل میاد حقوق نجومی مطرح میکنه. همه چی سیاسیه، اگه سیاست نباشه اصلا هیچ فسادی افشا نمیشه.
متشکرم آقای شکراللهی. ببینید یه اتفاقی وجود داره، من هم به عنوان یک خبرنگار که بابت این شکایت ها جواب پس دادم، چرا اینو گفتی چرا اون رو گفتی.
آقا شما تعارف نکنید اصلا.
ببینید خب ما تعارف نکنیم آقای شکراللهی عزیز، یه اتفاقی وجود داره. ببینید آقای کسایی زادگان، آقای سهرابی، این بزرگواران، ببینید آقای شکراللهی، یه اتفاقی افتاد، گفتن آقا سودزنی. هر کس تخلفی رو میشناسه بیاد در قالب پروژه سودزنی افشا بکنه. ولی رفقای خبرنگار من واقعا به دردسر افتادن، اینا زن و بچه دارن، اینا زندگی درست. دارن
درسته.
و در واقع این اتفاقه باعث این میشه که جلوگیری بشه از یه سری از تخلف‌هایی که میدونیم و میدونند و خبر دارن اما رسانه‌ای نمیتونن بکننش.
درست. میتونن این گزارشات رو هم به کمیسیون اصل 90 هم به سازمان بازرسی بدن بدون اینکه اسمی ذکر بشه. وقتی خدای نکرده داره این میشه، ولی منطقه نبا تعارف کرد. اینو باید بفهمن همه که این نظام و انقلاب، انصافا دارم میگم، این نظام و انقلاب که شوخی به دست نگیرید.
آقای کسایی زادگان، شما مثلا کمیسیون اصل 90 رو به عنوان یک مأمن میتونید بپذیرید دیگه؟
اصلا اعضای کمیسیون اصل 90 هستن که دارن همین اعضای شورای شهر تایید صلاحیت میکنن. ولی یقه کمیسیون اصل 90 گرفت، تو بچه اساسی این آقای که الان فاسد کرده تایید صلاحیت کردی؟ ایشون تو هیئت نظارت انتخابات هستن. نکته بعد، کشوری که معاون اول رئیس جمهورش در تخم مرغ داره جلسه میگیره، کجاش نظارت داریم ما؟ کجاش ما مورد فساد کردیم؟ خبرنگاران ضد فساد همشون تبعید شدن، همشون تو زندان هستن. خبرنگاران حکومتی و حقوق بگیر و بیمه بگیر دولت دارن زندگی عاشقانه خودشون انجام میدن. 8000 تا خبرنگار داریم، بشمایی رو هم 10 تا خبرنگار درست ازش در نمیاد. این همه بایکوت خبری، این همه بر علیه خبرنگارای دیگه حرف میزنن، این مشکل ما. مبارزه فساد یعنی بر رسانه شفاف باشه. من توی نشریه آخرم از مقام معظم رهبری درخواست کردم که حضرت آقا یه حکم حکومتی بدید رتبن مثل بانکای نظامی. آقا کار خوبی کرد، بانکای نظامی را نظامیان گرفت. آقا نباید سرگرم کار پول بشی. بانک قوامین، بانک انصار، همشون رفتن بانک سپه. آقا بیاین تمام رسانه های حکومتی رو جمعش کنید. تا وقتی شهرداری تهران همشهری داره نمیتونیم مبارزه فساد کنیم. تا وقتی که شهرداری اصفهان روزنامه ایکس تا داره نمیتونیم مبارزه فساد کنیم. اینا اسلحه هست دست شهردارا، اسلحه هست، اسلحه خشاپور. اون چیه؟ خبرگزاری رسانه شونه. این باعث فساده.
آقای شکراللهی. آقای شکراللهی.
بله بفرمایید.
صحبت آقای کسایی زادگان رو شنیدید؟
بله.
نکته‌ای دارید در مورد صحبتشون؟
من درست میگم، ولی من تا میدونید اینطور نیست که خدای نکرده اینا را کسی تحت تعقیب قرار بده. نه، هم دستگاه قضایی از مثلا در زمان حضرت آیت الله رئیسی خوب دارن حمایت میکنند.
بسیار
آره؟
ممنونم آقای شکراللهی. ولی خب بازم میگم که رفقای خبرنگار من، رفقای ضد فساد، اوضاع خوبی ندارن آقای شکراللهی.
میدونم، ولی من تا انصافا دستگاه قضایی حمایت میکنه.
الانم خود شما قاطع نتونستین ازشون حمایت بکنین و حتی یه جواب دارم. قاطع بهشون بدین.
نه، حرفای ایشونو قبول دارم، ولی من تا خب اینطور نیست که من دیدم جدا که خدای نکرده بگین دستگاه قضایی یا مجلس یا اینا یا کمیسیون اصل 90 حمایت نمیکنه. ما قطعا حمایت خواهیم کرد. یعنی جایی اگر اینا رو
ما حمایتتون رو عملی باید ببینیم.
حتما عملی هم خواهد شد.
باید عملی ببینیم، وگرنه اتفاق قبل افتاده برای رفقای دیگر ما افتاده. ممنونم، شکراللهی، با شما خداحافظی میکنم. آقای سهرابی عزیز در زنجان، با شما هم خداحافظی میکنم.
من فقط یه نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم. ببخشید. ببینید، اگر فضای مجازی نبود ما پناه آوردیم به فضای مجازی برای افشای این داستان ها، چون نمیخواستیم رسانه رسمی که یه 10-20 نفر توش دارن نون میخورن تو دردسر بیفته. ما تو فضای مجازی این بحثا رو علم کردیم و گفتیم و الان مجلس دنبال اینه که همین فضای مجازی رو هم از ما بگیره. همین فضای مجازی کمک کرد که ما دست خیلی ها رو رو کردیم. من یه دختر 3-4 ساله دارم. یه روز ساعت 12 ظهر به من زنگ زدن، گفتن آقا اگه زندگی دخترت رو دوست داری پاتو بکش کنار. زنگ زدن به اون مرجعی که باید رسیدگی کنه، فقط گفتن که آره یه تلفن همگانی از فلان جا، ما دیگه نمیتونیم پیگیری بکنیم.
الان دخترتون خوبه؟
من دخترم خوبه، مرسی، ممنون. یعنی این شکلی، یعنی اصلا هیچ ابایی ندارن. نفری تو شورا هست،
کاش آقای شکراللهی بود این تیکر رو میشنید.
ببینید، کاش... نفری تو شورا هست.
آقای شکراللهی رو یه کوچولو دیگه بیارینش روی خط.
تگزاسه.
چی شد؟
نفری تو شورا هست که تو شهرداری ارتش داره. بله. آقای کسایی زادگان،
بله،
تو شهرداری ارتش داره.
متشکرم، با ما باشید آقای سهرابی. آقای کریمی، بریم سراغ آسیب شناسی.
بحث نظارت همگانی و فعالیت خبرنگاران محترم احترام میذارم و حالا مطالبی داشتم برای گسترش نظارت همگانی. یه نکته راجع به اون بحث دیوان محاسبات بگم، شاید برای شنوندگان محترم مفید باشه. اینی که ببینید دیوان محاسبات فعلی که ما داریم صرفاً بر استران کار تفریق بودجه رو انجام میده، یعنی نظارتش بر اون بودجه
دو دو تای بودجه باید بشه چهار تا.
احسن، فقط بودجه رو. شهرداری های ما جز یک بخش اندکی که حالا در قالب مثلا کمک به حمل و نقل عمومی، مترو و اینها در واقع دریافت میکنن، از بودجه عمومی استفاده نمیکنن،
یعنی بزرگی ندارن،
مشمول نظارت دیوان محاسبات نیستن جز اون سهمی که از بودجه دریافت میکنن، مثلا برای مترو یا چیزهای دیگه. لذا اینکه ما یک مرجعی برای تفریق بودجه شهرداری ها و شورای شهر داشته باشیم، حالا نه تحت عنوان دیوان محاسبات که در قانون اساسی پیش بینی شده، این فی نفسه میتونه پیشنهادی باشه که در واقع امور مالی شهرداری ها رو نظارت و بررسی کنه. ببین تخلفات زیاده. من حالا این رو بگم که شاید دو ساعت قبل از اینکه بیام اینجا پرونده یک شهرداری پیش من مطرح بود، شهرداری که از شهرها آمده بود که اختلافاتی بینشون بود و حالا موارد پرونده‌های شهردار و شوراها رو زیاد رسیدگی کردم و در جریانش هستم. می تخلفاتی که الان خیلی شایعه، ما میتونیم باید فکری براشون بکنیم. بحث تغییر کاربری هاست، سودجویی توش زیاد میشه، تراکم های غیر مجاز، تخلفات ساختمانی، استخدام های غیر مجازی است که وجود داره.
چون اشاره کردین به اون بحث دیوان محاسبات، خیلی کوچولو بگم که آقای حسین علی حاجی دلیگانی امروز مصاحبه‌ای کردند با خبرگزاری فارس. خبرگزاری فارس در واقع این خبر رو منتشر کرده و از قول آقای قالیباف ذکر کردند که باید برای نظارت بر بودجه شهرداری‌ها دیوان محاسبات دیگری داشته باشیم. این توضیح تکمیلی بود در مورد اون.
بعد بحث مناقصات و مزایدات هستش، بدون رعایت تشریفات یا نقص تشریفات، حق جلسات. من فرصت نشد که به برخی از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کنم. مثلا موارد متعددی دیوان عدالت اومده حق جلسات زائد بر قانونی که اعضای شوراهای مختلف در واقع تصویب کرده بودن و ابطال کرده. حتی امتیازاتی که برای پرسنل شهرداری در جاهای مختلف، استخدامهای غیر مجاز و در سطح کلان، این رو انجام داده. ابطال مصوباتی که دیوان عدالت اداری از شورای شهر داشته یک مقدار بسیار زیادی است و اصلا این حالا فرصت نشد باز بحث کنیم. این بحث هیئت تطبیق مصوبات رو که یکی از فرمانداران محترم اشاره کردن، ببینید ما یک چیزی شبیه به شورای نگهبان با پیگیری دیوان عدالت اداری برای مصوبات شوراها ایجاد شد. یعنی الان ببینید یک شورا میگه یک زمین رو که باغ میگه باغ نیست یا باغ تشخیص میده، این خیلی اثر داره. این هیئت تطبیق مصوبات
احتمالاً چون منفعتی دارن این اتفاق داره میفته دیگه.
چه اتفاقی؟
همین که مثلا باغ هست رو میگن باغ نیست، باغ نیست رو میگن باغ هست.
ببینید ما یه هیئت تطبیق مصوبات پیش بینی کرد قانونگذار با حضور فهماندار و یه عضو قضایی و یک عضو شورای استان.
ولی الان همین الان بهش رسیدیم توی برنامه امروز که این در واقع استقلالش به راحتی میتونه مخدوش بشه.
خیر، یه آمار بسیار جالبی رو اداره کل حقوقی دیوان عدالت اداری استخراج کرده بود در ابطال و مصوبات این هیئت‌های تطبیق در جلوگیری از مصوبات خلاف قانون. من دیگه این رو همراه خودم نیاوردم، ولی واقعا یعنی دیوان عدالت به عنوان یه مرجع عالی قضایی سعی میکنه نگاه کلان و اصلاح ساختار و اصلاح اون روش‌های فسادزا رو داشته باشه.
درست.
و در خود
خیلی ممنونم.
نکات مفصل‌تر دیگه فرصت نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی عزیز. آقای کسایی زادگان،
اولا که حرف آقای قالیباف اصلا قبول ندارم. ما نیاز به دیوان محاسبات شهرداری نداریم، ما نیاز به دیوان برنامه ریزی داریم در کل کشور که برنامه ها رو نگاه کنه، بر اساس اون اجرا کنه. دیوان محاسبات اون اگر بیلزن بود میرفت 4600 میلیارد تومان پول نفتی که از احمدی‌نژاد محکوم کرد میگرفت، کوپول هنوز که نگرفته. پس کشک دیوان محاسبات حکمشم به درد نمیخوره، اجرا نمیخوره.
خیلی متشکرم. ممنونم سید هادی کسایی زادگان، ممنونم مهدی سهرابی، ممنونم دکتر سعید کریمی مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، و سپاس از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. فایل این برنامه رو به شکل روی